راهی صمیمانه و در حالی که داریم به ساعت 18 میرسیم دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان فیض حضور.
بسم الله الرحمن الرحیم. فیض حضور، برگی از زندگی شهید بزرگوار مهندس مصطفی ابراهیمی مجد، نویسنده عباس کفایی قائنی، صدا برداران راحله قفاری، سینا احمدی پور، طناز صدیفی. تهیه کننده رویا ولی‌زاده. راوی داوود نماینده. تهیه شده در شبکه رادیوی فرهنگ. خاطرات جناب آقای مظفر عقیلی. بنده مظفر عقیلی از نیروهای رزمی که توفیق همکاری با ستاد جنگ‌های نامنظم شهید چمران را پیدا کردم. نحوه شروع همکاری بنده با این ستاد با توجه به شرایط اوایل جنگ که افراد را در دسته‌های چند نفره به مقتضای تخصصشان قرار می‌دادند آغاز شد. در این دسته‌ها که معمولاً بسته به شرایط عملیاتی از 22 تا 30 نفر تقسیم می‌شوند، از نیروهای عادی تا نیروهای تخریب یا تیربارچی و نیروهای خمپاره انداز و غیره وجود داشت که من بر مبنای تخصصم در گروه تخریب قرار گرفتم. اصولاً این نیروها با توجه به موقعیت و شرایط در عملیات ایذایی شرکت می کردن و چون به طور دائمی در منطقه مستقر نبودند، بنا به ماموریت‌هایی که داده می شد نیروها وارد منطقه دشمن می شدند، عملیات محوله را انجام می دادند و بعد از اتمام عملیات برمی گشتند. از همان ابتدا من به اتفاق 3 الی 4 نفر از دوستان برای گروه تخریب و انفجارها انتخاب شدیم. عمده فعالیت ما در چند عملیات که انجام دادیم کار گذاشتن موشک بازوکا بود. تا اونجایی که ما اطلاع داشتیم موشک بازوکا از سلاح‌های خارج از رده ارتش محسوب می‌گردید. منتها شهید دکتر چمران با ابتکاراتی از این موشک به صورت دیگری استفاده می‌کرد. بازوکا موشک ضد تانکی است که دارای قبضه دوش پرتابه، اما ما قبضه اون رو نداشتیم. به طور ابتکاری محفظه مقوایی موشک رو جهت استقرار و پرتاب موشک به کار می بردیم. هنگامی که وارد منطقه دشمن می شدیم هدف رو شناسایی می کردیم. سپس موشک بازوکا رو به سوی هدف کار گذاشته و با استفاده از باتری و ساعت زمان شلیک اون رو تنظیم کرده و از منطقه خارج می شدیم. این مجموعه همانند بمب ساعتی در زمان مشخص شده عمل می کرد. یعنی موشک به سمتی که تنظیم شده بود پرتاب می شد. ما همه چیز رو به خدا واگذار می کردیم. اما نمی دونستیم که موشک 100% به هدف اصابت می کنه یا نه. چون عملیات ایذایی بود، همینقدر که دشمن احساس میکرد ما وارد منطقه شدیم و توانستیم عملیاتی رو انجام بدیم که سبب تشویش و نگرانیش شده، برای ما کافی بود. در حقیقت به هدف ما در اینجا رسیدیم. البته اگر موشک به هدف اصابت میکرد قطعا اثرگذاری عملیات ما بیشتر میشد. چندین عملیات بدین شکل انجام دادیم که مهمترینشان عملیات پل سابله بود. We'll be right back.
برای عراقی هایی که در بستان بودند، راه شمالی یعنی تنگه چذابه بسته بود و پشت سرشان حورالعظیم قرار داشت. به همین دلیل مجبور بودند به سمت جنوب فرار کنند. حالا مشکلات جبهه جنوبی بیشتر می شد. عراقی هایی که از شمال راه فرار نداشتند به سمت پل سابله هجوم آوردند. آنها می خواستند از روی سابله بگذرند و با بیرون راندن نیروهای ایرانی از منطقه به جبهه جنوبی خودشان متصل شدند. همزمان نیروهای مرتضی قربانی تلاش می کردند تا از پل بگذرند و خودشان را به نیروهای رحیم صفوی در شمال برسانند. به این ترتیب نبرد سخت و نفسگیری در اطراف پل سابله در گرفت. جنگ در جبهه عزیز جعفری هم خوب پیش نمی رفت. عراقی ها همچنان مقاومت می کردند و راه رسیدن نیروهای ایرانی به هور را بسته بودند. خیلی طول نکشید که بچه های قرارگاه صدای حسن را از آن سوی بیسیم شنیدند.
در این عملیات که تقریبا دو روز و یک شب طول کشید، در برگشت راه خودمونو گم کردیم و در منطقه سرگردان شدیم، ولی به حمد الله از طریق نیروهای بومی منطقه و روستایی هایی که در آنجا بودن توانستیم راه را پیدا کرده و به مقرمان که در سوسنگرد بود برگردیم. البته این عملیات ها قبل از محاصره دوم سوسنگرد و سقوط دهلاویه و تسخیر اون به دست دشمن بود. این عملیات ها با همین شیوه ادامه داشت. تا چند ماهی که از ابتدای جنگ می گذشت و پیشرفت هایی در نحوه اداره جنگ رخ داد و پس از آن حالت کلاسیک به خود گرفت. مثلا استفاده از خاکریز متداول شد و لذا این دسته ها به این گونه فعالیت های خود خاتمه دادند. با کلاسیک شدن نبرد و شکل گیری خاکریز ها نحوه فعالیت ها تا اندازه‌ای متحول شد و واحد تخریب و انفجارها از اجتماع همین گروه ها تشکیل شد. بعضی از افراد این گروه ها از شهرستان های مختلف بودند که بعد از مدتی فعالیت در واحد تخریب و اتمام مأموریت به شهرهای خودشان برگشتند و دوباره که به جبهه ها می آمدن در واحدهای دیگری انجام وظیفه می کردن. من همراه با 3-4 نفری که از بومی های اهوازی بودیم، با توجه به سابقه کار در عملیات تخریب و ایزایی به صورت نیروهای ثابت این تشکل که زیر نظر مهندس مجد فعالیت داشت، در قالب گروه تخریب به کار خود ادامه دادیم. در واقع ابتدای آشنایی ما با مهندس مجد که مقارن با دیماه 1359 بود از همین جا آغاز شد. از بابت ویژگی‌های بارز ایشان مثل اخلاق، رفتار و برخوردها واقعا شیفته ایشان شدیم. بعدها که ارتباطمون در اثر زیادی فعالیت با شهید چمران نزدیکتر شد و رفت و آمدها بیشتر شد، نمیدونم این جمله را از زبان خود شهید چمران یا برادرشان مهندس چمران شنیدم که شهید چمران میگفت من هر موقع مهندس مجد رو میبینم یاد حضرت مسیح علیه السلام میافتم. که این موضوع شاید از سیمای زیبای مهندس مجد با آن چهره دلنشین و موهای بور نشأت می گرفت. رابطه ی عاطفی بسیار شدیدی بین او و شهید چمران وجود داشت. در واقع بعد از شهادت دکتر چمران که در اواخر خرداد رخ داد، هنگامی که با مهندس مجد به ماموریت‌های مختلف می رفتم، از صحبت‌هایش کاملا این رابطه ی عاطفی رو درک می کردم. یعنی احساس می کردم ضربه روحی زیادی به او در اثر شهادت دکتر چمران وارد شده که البته حدود 3 ماه بعد هم خود ایشان به شهادت رسید. ما همراه مهندس مجد در یک خانه‌ای در منطقه کیان پارس اهواز که توسط یکی از خیرین در اختیار ستاد جنگ‌های نامنظم گذاشته بود زندگی می کردیم و در حقیقت پایگاه گروه محسوب می شد و شب و روز با هم بودیم و ناظر بسیاری از کارهای ایشان بودیم. با هم به مراسم دعای کمیل یا زیارت قبر علی ابن مهزیار می رفتیم. ما که اهل اهواز بودیم به اندازه ایشان مقید به زیارت این مقبره نبودیم و این علاقه شدید و رابطه قلبیشان با حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف را نشان می داد. البته بعد از شهادت مهندس مجد و خواندن وصیت نامه‌شان به این رابطه و عشق شدید به حضرت ولی عصر پی بردیم.
ما ساده گرفته ایم آمدنت را، ما ساده گرفته ایم آمدنت را، ما همین به ظاهر شیعیان تو ساده گرفته ایم آمدنت را و همینطور ساده گرفته ایم انتظار آمدنت را، بلا چرا این همه سرد؟ چرا این همه ساده؟ تو نرفته ای که بازگردی، این ما این که باید برگردی. تو نرفته ای که بازگردی، این ما این که باید برگردی. يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، ببخش برم، ببخش این تجاهل و تغافل را.
مهندس مجد فردی بسیار فعال بود و دائما در حال کار و کوشش. گاهی برای انجام ماموریت با هم می رفتیم و یا برخی موارد ایشان به تنهایی برای انجام کاری می رفت. در پایان روز که جهت استراحت به پایگاه برمی گشتیم، او دستهایش را تا بازو با ملافه محکم می بست. از او سوال کردم چرا این کار را انجام می دهی؟ در پاسخ می گفت دستهایم از بس که فرمان موتور و ماشین رو گرفته خسته شده و دیگه رمق نداره، لذا برای رفع خستگی و کاهش درد ناشی از اون دستامو با ملافه محکم میبندم. مهندس مجد روز و شب نمیشناخت. هر وقت به ایشان کاری محول میشد بلا فاصله آماده برای انجام ماموریت بود. مثلا در روز با هم به ماموریت می رفتیم و پس از انجام اون برای استراحت به پایگاه برمی گشتیم. اگر در نیمه های شب ماموریتی به ما محول می شد، مجدداً آماده کار بود و ما هم به دنبال ایشان جهت انجام اون ماموریت آماده می شدیم. کارهای ایشان برای ما که جوانتر بودیم درس بود. همیشه به ما توصیه می کرد صبحا که از خواب بیدار می شویم سلام من به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف یادمان نرود. ایشان آقا و ارباب ماست، امام حی ماست و ما باید تابع امام باشیم. ارتباط من با ایشان قوی باشد. در یک کلام عمده توصیه های ایشان ارتباط همیشگی با امام زمان به هر شیوه بود. وقت نماز که میشد به خاطر نماز هر کاری بود تعطیل میشد. در این رابطه حادثه جالبی را به خاطر دارم که شاید بعضی از دوستان دیگر هم برای شما تعریف کرده باشند. ما در ارتباط با خونساسازی مین‌های دشمن آموزش ندیده بودیم، چون عملا شناختی هم در مورد این مین‌ها وجود نداشت. هرچه بود در اصل تجربه در خود جنگ برای ما حاصل شده بود. مثلا مین‌هایی که در منطقه پیدا می‌شد، نیروهای اطلاعات عملیات برای ما می‌آوردن تا نحوه خونساسازی اونها رو پیدا کنیم. یکی از مین‌هایی که برای ما آوردن مینی بود که شبیه قوطی واکس بود، لذا به مین واکسی معروف شده بود. بچه‌های شناسایی اون رو پیدا کرده و پیش ما آوردن تا راه خونسا کردن اون رو پیدا کنیم. در پایگاه 4 یا 5 نفر بودیم که بنا شد همراه شهید مجد روی این مین کار کنیم. هیچ کدام از ما با این مین آشنایی نداشتیم. حتی 2 نفر از ما که دوران سربازی را نیز گذرانده بودن با آن آشنا نبودن، لذا هیچ چیزی از عملکرد آن متوجه نمی شدیم. البته خوبیش این بود که این مین رو همراه با درپوش محافظ و ضامنش آورده بودند. یعنی در اثر فشار روی درپوش مین منفجر نمی شد. مین یک ضامن داشت و ما می دونستیم که این حتما یک چاشنی هم داره که در اثر انفجار اون مین منفجر می شه. در بررسی های اولیه متوجه نشدیم که چگونه باید به داخل این مین راه یافت و چاشنی اون رو درآورد تا مین خونسا و خطر انفجارش برطرف بشه. هیچ راهی به نظرمون نرسید، لذا فکر کردیم اون رو با اره برش بدیم. اگرچه این کار خطرناکی بود و احتمال انفجار مین رو در پی داشت، ولی چاره‌ای غیر از اون نداشتیم. چند نفری دور مین جمع شدیم تا کارمون رو شروع کنیم. هر کس به دیگری میگفت کنار برو که اگر انفجاری رخ داد حداقل یکی از ما زنده بمونه، ولی هیچ کس گوش نمیداد. یکی اره میکرد و دیگران در فاصله نیم متری نظاره‌گر اره کردن مین بودند. در این هنگام وقت اذان ظهر شد. مهندس مجد گفت وقت نماز شده، بگذارید اول نماز رو بخونیم بعد کار رو ادامه بدیم، که اگر حادثه‌ای رخ داد حداقل نماز ظهر و عصر به گردنمان نماند و ادای تکلیف کرده باشیم. لذا اره کردن مین رو متوقف و شروع به خواندن نماز و بعد هم نهار را صرف کردیم. بعد از نهار دوباره رفتیم سراغ مین. یکی از بچه‌ها یا مهندس مجد، نمیدونم کدوم یک، متوجه یک زائده‌ای در کنار مین شدن که قبلا توجه من را به خود جلب نکرده بود. او گفت این چیه؟ یکی از دوستان با نوک چاقو به اون زائده زد. ناگهان در پوش پلاستیکی کوچک کنار مین بلند شد. با دقت بیشتر که نگاه کردیم برق بدن چاشنی خود را نمایان کرد. بعد مین رو خم کرده و تکان شدیدی دادیم تا چاشنی به سختی از داخل حفره بیرون اومد. با کمال تعجب دیدیم که لبه اره ما به چاشنی هم رسیده بوده و خراش مختصری روی چاشنی ایجاد کرده، و اگر ما به خاطر نماز کار رو تعطیل نمی کردیم و اره کردن رو ادامه می دادیم حتما چاشنی منفجر می شد و در نتیجه مین منفجر می شد و چه بلایی به سرمون می اومد خدا می دونه. لذا همه ما یقین کردیم که به خاطر نماز و اهمیت دادن به نماز اول وقت این خطر از ما برطرف شد و بعد از نماز خداوند بصیرتی نصیب ما فرمود که راه خونساسازی این مین را پیدا کنیم.
شنود
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان گرامی شبکه رادیوی فرهنگ سلام عرض میکنم. در هفته وقف هستیم و میخواییم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین خاموشی باشیم. رئیس محترم سازمان اوقاف و امور خیریه و از مهمترین اولویت های خودشون به ما بگن و اهمیت ترویج فرهنگ وقف در سطح کشور و در بین آحاد مردم. سلام عرض میکنم به حضور شما جای خاموشی. بسیار ممنونم از اینکه در این گفتگو همراه ما هستید.
سلام علیکم. به واقفین محترم تبریک عرض میکنم و به کسانی که همت خیر دارن، همت هبه دارن در این زمینه که جهاد با مال میکنن. خداوند متعال میفرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. اموالشون رو در خدمت منافع عامه قرار میدن یا نیت خاص به جهت اینکه قرات الله باشه و در سرای دیگر نتیجش رو بگیرن. ما موقفات زیادی در این زمینه میتونیم مثال بزنیم. اخیرا همتی شد که ما کتابهایی در زمینه واقفین منتشر کنیم. ان شاء الله رونمایی صورت خواهد گرفت، مردم آشنا بشن با واقفین محترم. یکی از کارهای ترویجی تعامل با رسانه ملی، رادیو، تلویزیون، رسانه‌های مجازی بود که به نظر می‌رسه که اخبار سازمان وقف در سال‌های اخیر رشدی داشته و بتوانیم بیشتر و شفافتر مردم گزارش بدیم. اما در سه گزاره من گزاره اول که حفظ عین موفات باشه، ما قانون الزام رو جدی داریم عمل می‌کنیم. قوه محترم قضایی از ما گزارش دائم می‌گیره. قانون الزام قانون خوبی است که اگر ما بتوانیم سند تکبگ و سندهای سبز رو بگیریم، رفع دعاوی میشود، تعدی حدود میشود، موقوفات تثبیت میشود. انشاءالله ما با پست هم پیش میریم که پلاک های خاص سفتی با رنگ خاص روی موقوفات نصب کنیم، اما از شهری، روستایی، تجاری، اداری یا مسکونی. دوم این که در بحث اجرای نیت ما حجم اجرای نیت رو بالا بردیم. حجم کمیش ما قریب 6000 میلیارد تومان در سال 1403 هزینه شد. این رقم در سال قبلش قریب 4000 میلیارد تومان بود. امسال من پیش بینیم 8000 میلیارد خواهد. این نیست مگر همت تمام مسئولین وقف، امنای محترم و زحمتکشان عرصه‌های مختلف که میتوانند کمک کنند به حجم ریالی و این ریال رو ما در خدمت اجرای نیت واقفین قرار بدیم. نکته بعد مولد سازی است. در مولد سازی سراغ دانش بنیان ها رفتیم. من دعوت از مردم عزیز میکنم از نمایشگاه وقف که در هتل ارم برگزار میشه بازدید به عمل بیارن. 25 تا 28 در اینجا نمایشگاه برگزار خواهد شد. اینها خیلی جهت میده به ذهن مردم و شفافیت میده که ما چگونه دانش بنیان رو حمایت میکنیم و این دانش بنیان چه نقشی رو ایفا میکنن.
مورد توصیه خاصی الان دارید برای مردم که بیشتر مورد نیاز هست یا مورد توجه هست تو این حوزه؟
مردم فهیم ما اگر پولهای خودشون رو جمع کنن اتفاقات بزرگی میفته. مثلا واسه جبهه مقاومت بیان حمایت کنن، برای قرآن آموزی حمایت کنن، برای دانش و رشد دانش در کشور حمایت کنن. این پولهای خرد حجم وسیعی رو ایجاد میکنن. ما اسمش رو میذاریم موقوفات مشارکتی، یعنی مردم میان جز جز میذارن. وقتی وقف میکنن دیگه سهام نمیخواد، فقط باید برگه وقفش رو بیاد بگیره. برگه وقفش هم اینه که به حساب که واریز کرد اون فیشش برگه وقفشه. خودش میگه من وقف کردم به این جهت، تو حساب میذاره، دیگه نمیتونه ورداره، چون وقتی وقف کرد حبس شده است. متولیش میتونه خودش باشه ولی در نماعات و رشد این پول. پس بنابراین مردم فهیما برای رشد کشور کشور، رشد انقلاب، برای رفع این تحریم ها، برای تقویت شاخه‌های مختلف در کشور میتونن از این ظرفیت وقف استفاده کنن و از اون ور مطالبه گری کنن که این پول موقوفه چی شد. من امروز گزارش دادم در برنامه محفل اتفاقی که افتاد، بیشتر بریم بدیم صندوق فناوری که سهام داشته باشه، ارزش این 17 میلیارد جبهه مقاومت بالا بره، بعد سودش میام مثلا جبهه مقاومت میکنه، سود مثلا قرآنش مثلا قرآن میکنه، سود دانشمند مثلا دانشمند.
شما پیشنهاد میکنید که مردم در حوزه وقف پول چرا مشارکت کنه؟ خیلی سپاسگزارم.
موفق و معید باشید.
گفت و
شنود.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
جنبش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان، در چشم این جهان امروز داغ‌گاه بزرگ وجدان است. بس در چشم این جهان امروز داغ‌گاه بزرگ وجدان است.
در آستانه اذان مغرب به افق تهران قرار داریم. اینک گوش جان می سپاریم به آوای روح بخش قرآن مجید، آیاتی چند از سوره های تکاثر، عصر، همزه، فیل و قریش با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر